الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست، خدای حکیم و کریم و ودود. عرض سلام و ادب دارم خدمت بینندگان و همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه شریف. ایام الله دهه مبارک فجر رو خدمت همه عزیزان و سروران و گرامی در سراسر گیتی تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال در فرج حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف تعجیل بفرماید و از نور و فیض او در سراسر گیتی بهره‌مند بشند همه مردم، چه به لحاظ مادی و معنوی. در خدمت شما عزیزان هستیم با سلسله برنامه های مسیر نجات. عزیزان مستحضر هستید، ما در این برنامه هر هفته به یکی از ابعاد مسئله جمعیت می‌پردازیم، موضوعی که یکی از مهمترین نظام مسائل کشور جمهوری اسلامی ایران هست و ابعاد بسیار متعدد و در هم تنیده‌ای داره. در جلسه گذشته توفیق داشتیم در خدمت اساتید بودیم و دو بعد فرهنگی و تربیتی و ابعاد دینی مسئله جمعیت رو واکاوی کردیم. انشاءالله در این برنامه هم در حضور استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید مرتضی موسوی هستیم. جناب استاد موسوی از اعضای محترم کارگروه مطالعات جمعیتی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستند که یکی از مهمترین مراکز تخصصی تولید علوم انسانی و اسلامی است که سالهاست در حوزه مباحث جمعیتی فعالیت دارند. جناب استاد موسوی خودشون سالهاست در حوزه مباحث جمعیت کار میکنند، تحقیق و تدریس دارند و چند کتاب مهم هم در این زمینه چاپ کردند که بسیار قابل استفاده است و انشاءالله در طول برنامه من یکی از مهمترین کتاب ها رو خدمت بینندگان عزیز معرفی خواهم کرد. انشالله از بیانات ارزشمندشون استفاده خواهیم کرد، به تبادل نظر خواهیم پرداخت و در ادامه برنامه با شما همراه خواهیم بود. جناب استاد موسوی خیلی خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، بنده هم خدمت شما برادر عزیزم جناب آقای عرب سلام عرض میکنم و خدمت همه مجریان و همه دستاندرکاران این برنامه خوب و وزین و همچنین خدمت همه بینندگان محترم شبکه حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف سلام عرض میکنم. امیدوارم که در هر کجایی که هستن تحت عنایات و توجهات حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بگیرن و خوب و خوش و سلامت باشن. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم جناب استاد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، سپاسگزارم. انشاءالله بتونیم بهره ببریم. جناب استاد مستوی از اطلاع مستنظر هست، در حال سالها تو موضوع جمعیت فعالیت های متعدد داشتی در مرحله آموزشی دانشگاهی و فوزوی و حوزه های متعدد ارائه مباحث داشتید. خب موضوع جمعیت موضوع کاملا بین رشته است، هم به لحاظ نظری، خب خیلی از مباحث اقتصادی متأثر از نظریه اقتصادی مالتوس و بقیه نظریه پردازان هست، هم به لحاظ عملیاتی در کف جامعه و متن جامعه. خب بسیاری از مردم سوالات متعددی نسبت به این موضوع و ارتباطش با مسئله جمعیت دارن، کما اینکه عده‌ای هستن یکی از موانع اصلی در بحث فرزندآوری رو هم مسئله اقتصادی میدونن، حتی اون رو یکای اولویت اول میدونن، اگرچه برخی از کارشناسان دیدگاه های متعدد دیگری دارن. خب این مسئله نیاز به واکاوی جدی داره. حضرت عالی در برخی از پژوهش هایی که انجام داده بود من مطالعه میکنم و واقعا هم استفاده کردم، دیدم این موضوع رو خوب در کانون توجه قرار داده بودید. برای شروع بحث میخوام بدونم نظر اسلام رو در رابطه بین نسبت اقتصاد و جمعیت، این رو تبیینی بفرمایید که انشاءالله بهره ببریم و در ادامه خدمتتون خواهیم بود.
بله، خدمت شما عرض بشه که درباره جمعیت همونطور که شما اشاره فرمودین، موضوع جمعیت یک موضوع بین رشته‌ای هست و از علوم مختلف به مباحث جمعیتی میپردازند. اقتصاد هم و علم اقتصاد هم به موضوع جمعیت اشاره کرده و توجه کرده و از قضا یکی از مهمترین خواستگاه های بحث جمعیت شناسی رو موضوعات اقتصادی میدونن، یعنی خواستگاه طرح مباحث جمعیتی و نظریات جمعیتی رو اون بحث های اقتصادی مربوط به جمعیت مطرح میکنن. خدمت شما عرض بشه که ما وقتی که به اسلام و آموزه های اسلامی نگاه میندازیم و رابطه آیات و روایات رو با موضوع جمعیت مورد بررسی قرار میدیم، انسان به این نتیجه میرسه که واقعا در موضوع جمعیت برای یک انسان مسلمان و موحد نباید دغدغه اقتصادی باشه. یعنی مشکل اقتصادی و دغدغه های اقتصادی اگرچه که مهم هست و باید بهش توجه بشه، اما راه حل داره. راه حلش هم در دین بهش توجه شده و بهش عنایت شده. اگر دین اسلام نسبت به جمعیت توصیه کرده و غالب فقها و همه فقها به نحوی به نوعی میتونیم بگیم که قائلن به استحباب افزایش جمعیت، و این رو از آیات و از روایات فراوانی که درباره فرزند و فرزند آوری بوده استفاده کردن و فرمودن که حکم اولی و اصلی اسلام نسبت به جمعیت استحباب افزایش جمعیت هست، خب همون آیات و همون روایات انسان رو تنها نگذاشته و نسبت به موضوعات اقتصادی و رزق و روزی فرزند و حتی خود انسان برنامه داده، معارفی رو در اختیار ما قرار داده، هم معارف نظری و هم معارف عملی. یعنی به نوعی اگر ما بخواهیم رابطه اسلام را در از نگاه اسلام رابطه فرزند آوری یا جمعیت رو با موضوع اقتصادی در نظر بگیریم، نگاه اسلام این است که این رابطه یک رابطه تعاملیه. یعنی هم جمعیت و هم فرزند این قابلیت رو داره که جامعه رو از لحاظ اقتصادی رشد بده و باعث توسعه و پیشرفت اون جامعه بشه، و از سوی دیگر اقتصاد خوب، اقتصادی که بر اساس مبانی دینی و اسلامی باشه، بر اساس اون محتویات وحیانی باشه، اونها و اون آموزه‌ها به ما کمک میکنه که بتونیم جمعیت بیشتری داشته باشیم. یعنی به افزایش جمعیت کمک میکنه. یعنی به نوعی میتونیم بگیم که اساساً آموزه‌های اقتصادی اسلام چیه؟ به نوعی کمک کننده و فراهم کننده زمینه است برای افزایش جمعیت. جالبه که در آیات و روایات هم خیلی به این موضوع اشاره شده. آیه است در قرآن می‌فرماید که وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، سوره اعراف آیه 86. در این سوره خداوند به ما یادآوری میکنه یک نعمتی رو. اون نعمت چیه؟ نعمت کثرت جمعیت. نعمت کثرت جمعیت یک نعمت، افزایش جمعیت، یک جمعیت فراوان در یک کشور یا در یک ملت یک نعمت. علامه طباطبایی ایشون بر این اعتقاد است که برای انسان خیلی واضح و مشخصه که هرچی جمعیتش بیشتر باشه این براش نعمت بزرگیه، یک نعمت بسیار بزرگه. هرچی فرزند و جمعیت بیشتر باشه، این نیروهای فکری، نیروهای عملی، اراده و عمل انسان، این قدرت انسان، قدرت خلاقیت انسان، قدرت نوآوری انسان، همه اینها به تناسب رشد پیدا میکنه و انسان میتونه با کمک نیروی فراوان انسانی خودش رو، کشورش رو و جامعهش رو در ابعاد مختلف قوی کنه و رشد رو به توسعه فراوان برسونه.
یعنی به عنوان یک مؤلفه قدرت در واقع مسئله جمعیت رو مطرح می‌فرمایید.
یقینا از هر جهت، یعنی هم از جهت اقتصادی، هم از جهت سیاسی، هم از جهت علامه طباطبایی بر این باور است که در ابعاد مختلف میتونه جمعیت زیاد ما رو به قدرت برسونه. اینکه حضرت آقا میفهمند که باید قوی بشیم، یکی از راه‌های قوی شدن کشور و یک جامعه اسلامی و یک امت اسلامی این است که جمعیت خودش رو توانمند و فراوان انجام بده و فراوان کنه.
نکته مهمی رو حضرت عالی اشاره فرمودید. من اتفاقا چند وقت پیش یه مروری داشتم برخی از منابع جمعیتی چه در داخل کشور و چه در خارج، دیدم یه نکته خیلی جالبی بود و اون این بود که مثلا حدود 30 مدل برای سنجش قدرت کشورها در حوزه‌های مختلف در واقع طراحی شده چه در داخل چه در خارج. بعد اینا رو مرور که می‌کردم می‌دیدم که تنها مؤلفه‌ای رو که بین این 30 مدل مشترک بود مسئله جمعیت و نیروی انسانی بود.
بله
یعنی حتی می‌خوام بگم جدایی از اینکه آموزه‌های دینی و اسلامی با اون نگاه جامع و کلانی که به نظام زندگی انسان داره، حتی به لحاظ علوم تجربی هم کاملا این مسئله صدق میکنه.
یعنی
بله که در یک رابطه طولی واقعا قابل تحلیل و بررسی است. یک مسئله که جناب استاد موسوی اینجا در واقع خودش رو خیلی نشون میده، آرا به رغم تاکید و آیات و روایات و اینا که هست، اون بحث رازقیت هست.
بله.
رزق است. الان خب خیلی از خانواده هایی که میخوان فرزندآوری داشته باشن، خب این خب رزق این بچه رو کی میخواد بده؟ با مجموعه از مشکلات اقتصادی تو حوزه های مختلف که هستش، از بازار رو نمیدونم، پوشاک و تغذیه و آموزش و چیزای متعددی که در واقع وجود داره، خب ما هم خب فرزندآوری داشته باشید، خدا رزقشو میده. بعد از اون خب من دارم تلاش میکنم، مثلا خب نمیرسه، چه کار بکنم؟ گویا آیا این که مثلا این فرزند با اومدن خودش رزقشو میاره یا نه از قبل تعیین شده است، این یک نکته هست. یعنی اختلاف بین عموم جهان یکایی صحبت میکنیم یارو درست خدا رزقش میده، ولی من شرط اقتصادیم خوب نیست. گویا از یک منظر تکبودی به این موضوع حتی اقتصادی نگریسته میشه. نظر حضرت عالی چیه؟ همینجور هست یا اینکه نه واقعا باید شاخصهای دیگری کنار این قرار بگیره تا بتونه اون اقناع فکری صورت بگیره؟
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و امروزه این سوال غالبا مطرح میشه و خیلی هم به صورت یک سوال جدی مطرح است برای عده‌ای از خانواده‌ها که خب بله همین که شما فرمودین با این مشکلات اقتصادی که ممکنه وجود داشته باشه برای عده‌ای به چه شکل هست. ببینید، همونطور که ما به خداوند اعتقاد داریم و مسلمان هستیم، همه ما باورمند به خدا هستیم و به همین شکلی که به خدا اعتقاد داریم به صفات او هم اعتقاد داریم. خدا علیم، عالم، خداوند حکیم، خداوند عادل، خداوند رحمان. یکی دیگه از صفات خدا رزق، رازی، رازق، رزاق. ببینید در صفاتی که خدا داره، ما اگر می‌خوایم خدا رو قبول داشته باشیم و به خدا ایمان داشته باشیم، شرط ایمان این است که ما هم خدا رو بهش ایمان داشته باشیم و هم مجموعه صفات اون رو پذیرفته باشیم و بهش اعتقاد داشته باشیم. نمیتونیم بگیم من فقط خدا رو قبول دارم، نعوذ بالله صفاتش رو قبول ندارم، یا حتی نمیتونیم بگیم که من فقط چند تا از صفات خدا رو قبول دارم، یا حتی شما نمیتونی بگی که من خداوند رو این که خداوند رحمان است، رحیم است، این رو قبول دارم ولی شرایطش رو قبول ندارم. ببینید باز همون رحمان بودن خدا، مهربان بودن خدا شرط و شروط دارد، نسبت به چه کسانی، نسبت به چه افرادی، در دنیا به چه شکل جلوه رحمت الهی، در آخرت جلوه رحمت الهی چطوره، نسبت به مسلمان ها به چه شکل، نسبت به کفار به چه شکل. درباره رازقیت خدا که همه ما الحمدلله به رزق و روزی خدا و به رازقیت خدا ایمان داریم و اعتقاد داریم، خیلی از ما میگیم که بله ما خدا رو قبول داریم که رازقه، ولی خب در این شرایط و در این دور زمونه و اینها مگه میشه؟ مگه میتونیم فرزند بیاریم؟ مگه داریم این شکل؟ خدا رازقه، خدا رازقه، اما به شرطها و شروطها. ما باید خدا رو، یعنی شرط مسلمون بودن ما و موحد بودن ما این است که خدا رو به عنوان رازق قبول داشته باشیم به شرطها و شروطها. یعنی خدا یک برای این که رازق باشه و رازق هم هست یک سری قوانینی رو وضع کرده، باید اونها رو ما ببینیم. بله اگر ما اون قوانین رو، اون دیگر دستورات الهی رو، اون دیگر معارف الهی رو که نسبت به همین موضوع رزق و روزی هست، اونها رو هم ما اینها رو جلو چشممون قرار بدیم، اونها رو هم ببینیم، در کنار هم اینها رو قرار بدیم، بهش ایمان داشته باشیم و بهش عمل بکنیم، اون موقع میبینیم که از قضا این دستورات الهی نسبت به افزایش جمعیت، این دستورات خداوند نسبت به رزق و روزی، این معارف خداوند نسبت به رزق و روزی از قضا فراهم کننده زمینه است برای افزایش جمعیت. اگر ما خواسته باشیم یک نگاه مادی داشته باشیم، یک نگاه الهادی داشته باشیم، خواسته باشیم فقط دنیا رو در نظر بگیریم و خدا رو نعوذ بالله از صفحه زندگی خودمون کنار کنیم، کنار بزنیم و حذف کنیم، بله فرزند آوری مشکله، سخت میتونه باشه، ولی برای یک انسان موحد خدا راه رو باز کرده. مثلا ببینید، ما الان باید بعضی از معارف رو نسبت به خداوند بدونیم، این شناختمون رو نسبت به رازقیت خدا بیشتر کنیم. مثلا خدا میفرماید که هر موجودی که در عالم هست من بهش روزی میدم. خداوند در آیه دیگر از قرآن میفرماید که من بهترین روزی دهندگان هستم. یا اینکه خداوند میفرماید که من بنی آدم رو گرامی داشتم با روزی دادن، یعنی خداوند انسان روزی میده و گرامی میداره. اینها رو ما باید بدونیم تا معرفتمون نسبت به اصل روزی دادن خدا و اون سعه روزی دادن خدا بیشتر بشه. یه سری قوانین رو هم خدا آورده، گفته روزی رسونی من این قوانین رو داره، باید با این قوانین پیش بریم. مثلا ببینید الان بعضی هستن، برای اینکه مداره که بحث ما این مداره که عینی بشه و ملموستر بشه، بعضی ها میگن که من فرزند نمیارم مگر اینکه مثلا فرض کنید که ماهیانه من ماهی فرض کن 10 میلیون حقوق داشته باشم، 7 میلیون یا 8 میلیون داشته باشم، نه من فرزند نمیارم. یا فلان خانه یا فلان ماشین میلیاردی رو داشته باشم، در اون صورت من فرزند میارم.
یعنی منظورش اینه که اول اون رزق روزی باید بیاد تا من فرزندآوری داشته باشم، وگرنه نسی قبول نمی‌کنه.
قبول نمی‌کنه. در صورتی که خدمتتون عرض بشه که خداوند، این رو بعد بدونیم که یکی از قوانین رزق و روزی خداوند این است که در کلام امیرالمومنین اومده است که می‌فرماید که تنزل المعونه تو علی قدر المعونه. این یکی از قوانین روزی رسانی خداست. خداوند می‌فرماید
قاعده اقتصادی مهمه.
یه قاعده اقتصادی مهمه. بعضیا فکر می‌کنن که باید قبل از اینکه فرزند بیاد یا ما اقدام به فرزند آوری داشته باشیم روزش اومده باشه، در صورتی که دین چیز دیگری میگه. میگه همراه با فرزند روزی میاد. تنزل المعونه تو علی قدر المعونه، به اندازه نیاز، به اندازه خرج ما خداوند اون روزی رو به ما میرسونه. این یکی از قوانینه. یا مثلا میگن که باید همه امکانات رو داشته باشیم. ببینید این مباحثی که قبعنوان قوانین رزق و روزی داره مطرح میشه فقط مربوط به فرزند آوری نیست، اصلا اینها میتونه در بسیاری از امور اقتصادی زندگی به درد ما بخوره. مثلا بعضی ها میگن که باید خداوند اگه منو دوست داشته باشه یا منو دوست داره باید همه امکانات رو برای من فراهم کنه، مثل اون فلان آقای میلیاردر. قانون خدا این نیست. خداوند در آیه‌ای می‌فرماید که اگر خداوند خواسته باشه بر اساس هوا و هوس ما قدم برداره و عمل بکنه، زمین و زمان به هم می‌ریزه، زمین رو فساد می‌گیره. خداوند اگر روزی رسونه از اون طرف با حکمتش، عدالتش بعضیا رو ثروتمند قرار میده، بعضیا رو فقیر قرار میده. از اون ثروتمند به نوعی مسئولیت خواسته، از اون فقیر به نوعی مسئولیت خواسته. همه اینها رو باید در کنار هم دید و همه این قوانین رو با هم سنجید تا بشه به یک حساب فرزند آوری یک امر ساده و آسان و به یک حساب ممکن الحصول.
هر کسی متناسب با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها و سرنوشتی رو که خداوند براش مقدر کرده در واقع رزق و روزیش هم تنظیم. چون جگاهی واقعا اعتراض می‌کنن، خب چرا خدا به فلانی زیاد داده به من کم داده؟ خب اون مثلا فرزند آوری، یعنی اعتراض هایی که شاید نابجا هم در واقع خیلی هاش باشه. عرضم به حضورتون که یک نکته مهمی است. خب بالاخره یک بخش از تلاش برای یافتن رزق روزی فرزند خب به خود مردم و خانواده و ایناست. یک بخشش هم که اون بحث تدبیر الهی است که از جایگاه رزاقیت و حکمت و مصلحت خودش در واقع رزق روزی همه مخلوقات خودش رو در واقع میدهد. حالا در این میام کنم در یک نظام های سیاسی که هست نسبت بین مردم و حکومت و دولت در اوضاع مباحث جمعیتی رو چجور تحلیل می‌فرمایید از آتاری؟ اون نقش و جایگاهی که هر کدوم از یا وظایف دو طرفه ای که ممکنه باید داشته باشن این وسط؟
بله، در موضوع جمعیت وقتی که ما دقت می‌کنیم می‌بینیم که موضوع جمعیت یک موضوع هم حکومتی است و هم مردمی، یعنی که درباره جمعیت و اهمیت جمعیت و تحقق موضوع جمعیت هم باید حکومت به صورت جدی وارد بشه و هم مردم به صورت جدی این مسئله رو مورد توجه قرار بدن. وقتی که اسلام نظریه اولیش نظریه افزایشی هست، این خواسته رو منحصر فقط به مردم نکرده، از مردم خواسته که اقدام به افزایش جمعیت داشته باشن، چون دولت و حکومت خودش که نمیتونه که فرزند آوری داشته باشه، این مردم هستن که باید اقدام به فرزند آوری داشته باشن. از سوی دیگر حکومت و دولت در هر کشوری وظیفه‌اش این هست که زمینه افزایش فرزند و فرزند آوری رو فراهم بکنه. همینطور که در اساسا همین موضوع نظریه جمعیت، نظریات جمعیتی، خود این نظریه جمعیت، عنوان نظریه جمعیت و اون نظریاتی که مطرح میشه یک عنوان حکومتیه، یک عنوانی است که بناس پشت سرش سیاست گذاری هایی باشه. وقتی که یک جمعیت شناس یا یک کسی که در از نگاه اسلامی به موضوع جمعیت میپردازه و تلاش میکنه که نظریه جمعیت اسلام رو استخراج بکنه، این معنیش چیه؟ معنیش اینه که باید این مسئله جمعیت از دو بعد خرد و کلان باید بهش توجه بشه، هر دو باید بهش توجه کنن. شما ببینید الان دشمنان اسلام در طول تاریخ، دشمنان انبیا، دشمنان مکتب توحیدی در طول تاریخ، اینها جنگ‌های جمعیتی رو به راه می‌انداختن به صورت کلان، به صورت حکومتی و پیش میان و برنامه‌ریزی می‌کنن که جمعیت موحدین رو، مسلمان‌ها رو، انسان‌های خدا باور رو کم کنن. شما در قرآن می‌بینید که آیه‌ای است درباره این کارهایی که فرعون انجام می‌داد، یکی از کارهایی که انجام می‌داد تا بتونه بنی اسرائیل رو نابود کنه این بود که قرآن میفهمد که ان فرعون، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون جنگ جمعیتی رو به راه انداخت. چیکار کرد؟ فساد کرد. چگونه فساد کرد؟ این اومد بنی اسرائیل رو تضعیف کرد. چگونه تضعیف کرد؟ اینها رو فرقه فرقه کرد، بینشون اختلاف انداخت. بعد میفهمد که یوزب به ابناهم، پسران رو کش، به قتل رسوند، و یستحیی نساءهم، زنها رو به خدمت گرفت، به کنیزی گرفت، بین اینها فاصله انداخت، اینها رو فرقه فرقه کرد، اینها رو تضعیف کرد. برای اینکه چی؟ جمعیت اینا تضعیف بشه، برای اینکه از بین اینها اشخاصی همچون موسی به وجود نیان. خب وقتی که باز موسی به دنیا اومد، خب دیگه فرعون گفت خب دیگه بریم کنار رو دیگه تموم کنیم و بحث رو کنار بگذاریم و دیگه جنگ جمعیتیمونو به یک حساب تعطیل کنیم. نه، باز قرآن میفرماید که نه، یادآوری میکنه به بنی اسرائیل، میگه یادتون میاد که فرعون همواره، یعنی بعد از اینکه موسی هم اومد، چیکار کرد؟ این کار رو انجام داد. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه وقتی که حضرت موسی اومد از سمت ما اومد، از طرف ما اومد سمت بنی اسرائیل، باز این برنامه بود. یعنی چی؟ میگفتش که پسران اینها رو بکشید، اونایی که ایمان آوردن به موسی اونها رو بکشید، پسرانشون رو بکشید و زنهاشون رو نگه دارید برای کنیزی، برای استخدام. خب به این شکل اینها میومدن چیکار میکنن؟ جمعیت رو تضعیف میکنن. الان هم به اشکال مختلف دشمن داره به صورت کلان و حکومتی تلاش میکنه، کوشش میکنه. خب این جمله معروف رو شنیدید، از جمله که خیلی دیگه علنی شد، برژینسکی که مشاور امنیت ملی آمریکا هست، حالا الان هم نمیدونم هست یا نیست، این توصیه میکنه به سیاستمداران آمریکایی. خب توصیه رو دارن اینا اجرا میکنن. چی میگه؟ میگه که از فکر کردن برای حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته‌ای ایران اجتناب کنید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید و بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید. چرا الان 10 سال، چندین سال هنوز دارن مذاکره میکنن، هنوز به نتیجه نرسیدن؟ اینا دارن اون سیاست ها رو اجرا میکنن. بله، گرفتن وقت. چرا؟ چون زمان. ایشون ادامه ده میگه چون زمان آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست. اینا برنامه دارن، یعنی هزینه میکنن، خرج میکنن، برنامه‌های متنوعی دارن برای اینکه جمعیت رو کاهش بدن. لذا ما مسئولیت داریم. امیرالمؤمنین میفرمه که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته. هر کس در هر موقعیتی که هست میتونه نسبت به موضوع جمعیت انجام وظیفه کنه. اونهایی که غیر حکومتی هستن، غیر مسئول هستن، اینها در خانواده خودشون، اون کسی که مجرده بره به سمت ازدواج، سخت نگیره، آسون بگیره، فرزند آوری داشته باشه، اونهایی که فرزندانی کمی دارن فرزند آوری داشته باشن و زمینه افزایش جمعیت رو دارن اقدام به فرزند آوری داشته باشن، اونهایی که مثلا فرض بفرمایید از زمان باروری و افزایش جمعیتشون گذشته باشه، اونها باز میتونن دیگران رو تشویق کنن، هم از لحاظ فرهنگی، هم از جهت زبانی و هم از جهت مالی دیگران رو تشویق کنن به افزایش جمعیت. در هر صورت هر کسی باید وظیفه خودش رو خودش تشخیص بده، ببینه در این موضوع بسیار حیاتی و مهم و اساسی چه نقش سازنده و اثرگذاری رو میتونه داشته باشه.
در واقع یک کار جهادی رو باید هر کسی شروع بکنه با اوضاع و احوال جمعیتی که هست. بسیار عزیز، سپاسگزاریم. دقایق خدمت عزیزانمون در اتاق فرمان خواهیم بود. انشالله مجدد خدمتون خواهیم بود. در خدمت شما هستیم.
در سال 2017 انیمیشنی با عنوان بچه رئیس توسط هالیوود ساخته شد که در سرتاسر جهان جنجال به پا کرد. داستان این انیمیشن از این قرار است که بچه نوزادی جسور و همه‌کاره قصد دارد از تولید انبوه توله سگ‌های جذابی به نام پاپی جلوگیری کند. علت این عملیات او چیزی جز پیشگیری نیست. پیشگیری از جایگزینی پاپی برای نوزادهای انسان، یعنی جلوگیری دوراندیشانه ای از پیری جمعیت و نجات کشور. آمریکا زمان این انیمیشن جذاب را ساخت که ازدواج‌های سفید و همجنسگرایی گسترده شده بود. برگزاری کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های علمی در سراسر دانشگاه‌های آمریکا نشان از عمق این نگرانی داشت. مسئله جوانی جمعیت و نسبت آن با رشد اقتصادی به صورت جدی توسط بعضی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد مطرح شده است. کنس آرو، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1972، در کتاب انتخاب اجتماعی ارزش‌های فردی می‌نویسد: با کنترل جمعیت رشد اقتصادی محدود می‌شود. رابرت سولو، دیگر برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 1987، برای نظریه رشد اقتصادی در مقاله شاخص خود، یعنی رهاوردی به نظریه رشد اقتصادی، می‌نویسد: وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. این موضوع در سالهای اخیر در کشور ما نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و رسانه‌ها از تهدید پیری جمعیت سخن گفتند. مسئولین عالی رتبه کشور تلاش کردند تا با سیاست‌گذاری‌های جدید جامعه را متوجه اهمیت جوان بودن جمعیت کشور کنند. روی هارد، اقتصاددان برجسته بریتانیایی، در کتاب دینامیک‌های اقتصاد اشاره کرده که رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است. گری بکر، دیگر برنده نوبل اقتصاد در سال 1992، نیز در کتاب جمعیت و رشد اقتصادی می نویسد این تصور که با بالا رفتن درآمد و قدرت خرید خانوار تعداد فرزندان هم بیشتر می شود اشتباه است. فرانسوا فرو، اقتصاددان معاصر فرانسوی، در نظریه قطب رشد این نکته را مطرح می کند که همواره فشار جمعیت محرک اصلی کار و تولید به شمار می رود. زیرا تا هنگامی که جمعیت حالت سکونی خود را حفظ کرده، اشخاص به سطح زندگی موجود رضایت می دهند. رقابت اقتصادی وجود ندارد و مؤسسات تولیدی احتیاجات جمعیت را به راحتی تأمین می کنند. در حالی که افزایش جمعیت جوامع را مجبور به توسعه و ترقی اقتصادی می کند. همینطور در صورتی که جمعیت کشور جوان نباشد، بیشتر درآمد کشور به مستمر بگیران بازنشسته تعلق می گیرد. در پژوهش توسعه اقتصادی کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی قرن بیستم که توسط دارت گوسان و کان سولو انجام شده، مشخص شده است که در کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهای این سازمان، افزایش نرخ باربری باعث افزایش تولید ناخالص داخلی شده است. البته این موضوع فقط درباره کشورهای اروپایی و گروه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی صادق نیست. پژوهشی توسط فومی تاکا فروکا در مورد کشوری مانند تایلند برای سالهای 1961 تا 2003 انجام شده که نشان می‌دهد رشد جمعیت بر توسعه و عملکرد عوامل اقتصادی تأثیر مثبت دارد. بلوم پریتنر، استاد اقتصاد دانشگاه هوفنهایم در اشتوتگارت آلمان، در ماهنامه اقتصادی لیبر اکانومیکس درباره کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی تحقیقاتی انجام داده است. پژوهش او نشان می‌دهد که رشد کمی و کیفی جمعیت به نفع نیروی کار مؤثر است و در سمت افزایش کیفیت آن عمل کرده است، به طوری که این امر می‌تواند در بالا بردن سهم سرمایه انسانی در رشد تولید و رفاه این کشورها نقش بسزایی داشته باشد. چنانچه مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت به عنوان شاخص‌های تعیین کننده رفاه نیز گواه این مسئله می‌باشد. در واقع رشد جمعیت در سطوح بالای نرخ باروری از طریق بهبود سطح تحصیلات باعث ارتقای شاخص سرمایه انسانی می شود و رفاه اقتصادی را افزایش می دهد. افزایش دامنه سن باروری زنان و مقابله جدی سندیکاها با سقط جنین نشانه ای از تلاش دولت‌های غربی برای جلوگیری از پیری جمعیت در سالهای آتی است. بدین منظور سازمان بهداشت جهانی WHO و نشریه معتبر پزشکی BMJ کلیشه باور غلط محدودیت سن باروری را رد کردند و بازه سن ایمن برای باروری را افزایش دادند.
بسیار عالی، نکات بسیار مهم و دقیقی مطرح شده بود در این کلیه. خب همونطور که خدمت عزیزانم عرض کردم، جناب آقای دکتر موسوی کتابی چاپ کردن با عنوان رازقیت الهی و افزایش جمعیت، چه کتاب بسیار بسیار ارزشمندی، حدود 340 صفحه هست که چاپ شده، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی در واقع این کتاب رو چاپ کرده که علاقمندان میتونن در واقع این این کتاب رو از انتشارات مؤسسه از طریق سایت و به صورت مجازی هم در واقع دریافت بکنن با آدرس hatif.ir. بسیار نکات خوبی در استاد موسوی در این کتاب مطرح فرمودن. خب جناب استاد موسوی، حضرت عالی، خب الحمدلله پژوهش‌های متعددی در این حوزه انجام دادید. ناظر به این کتاب و برخی از آثار دیگه که حقیقتا هم مطالعاتی نسبت به اونا داشتم، بفرمایید که اون راهکارهای عملیاتی که در واقع برای کاهش فقر و افزایش ثروت بگونه که در واقع زمینه فرزندآوری رو فراهم بکنه، اون دیدگاه و راهکارهایتون رو ارائه می‌فرمایید.
بله، خدمت شما عرض بشه که این راهکارهایی که دین مطرح می‌کنه خیلی جالبه که ما داره به ما آموزش هم میده، یعنی به ما یاد میده که این راهکارها نه تنها برای موضوع فرزند آوری و افزایش جمعیت، بلکه در بسیاری از امور اقتصادی زندگی ما و بهبود اقتصاد خانواده و هم یک جامعه میتونه تأثیرگذار باشه. هم میتونه این راهکارهایی که دین بیان کرده و توصیه کرده میتونه خانواده ها را لحاظ اقتصادی رشد بده و هم سیاست گذارها رو کمک کنه، اقتصاددان ها رو کمک کنه راه به اونها نشون بده، برای اینکه خصوصا کسانی که میخوان در یک جامعه اسلامی برنامه های اقتصادی داشته باشن، برای توسعه اقتصادی اون کشور، شکوفایی اقتصادی اون کشور، از اون برنامه ها استفاده کنن. اساسا این راهکارها داره به ما یاد میده که ما فقط نباید پیشرفت و رشد اقتصادی رو با شاخصه های مادی پیش بریم، باید از تجربیات اقتصاددان ها استفاده کنیم، باید از برنامه هایی که اونها یا علوم اقتصادی از تجربیات اونها، از اون تجربیات مفید اونها استفاده کنیم، ولی فقط منحصر به خدمت شما عرض بشه که اون روش های دنیایی و مادی نشیم. دین فرقش، توصیه های اقتصادی دین فرقش با دیگر توصیه ها این است که علاوه بر پذیرش استفاده از عقل بشری، عقل بشری برای رشد اقتصاد، باید یک چشممون به همین عقل بشری باشه و اون نگاه اصلیمون هم باید و اون چشم دیگرمون به چی باشه؟ به اون رازقیت خدا و به اون ماورا باشه، یعنی اون عوامل ماورایی دخیل در بهبود اقتصاد و رشد اقتصاد رو ما باید در نظر داشته باشیم. یعنی این راهکارها مجموعه ایست از عوامل مادی و معنوی. یعنی اون نگاه اقتصادی این است که همه اینها رو در کنار هم بهش توجه کنیم و اونها رو عمل کنیم، بهش باور داشته باشیم به صورت جدی، هم در سطح حکومت، توجه می‌فرمایید، هم در سطح فردی و هم حکومتی. هم حکومت باید به این مسئولیت ها توجه کنه و بر اساس اون سیاست گذاری کنه و هم مردم به این دستورات و تعالیم اعتقاد و باور داشته باشن، اینها در کنار هم این قوانین رو اجرا کنن، عمل کنن، اون وقت میبینن که این دستورات چقدر اونها رو میتونه کمک کنه برای افزایش جمعیت.
برخی از همین مؤلفه هایی رو که میفرمایید در کنار اون کارهای اقتصادی و نگاه به عقل معاش و اقتصاد ابزار رو باید خون به جای خودش محفوظ، از همین مؤلفه های معنوی و دینی هم که میفرمایید میشه مواردی رو بر بشمارید که در واقع تکمیل کننده اون پازل اقتصادی در متن زندگی مردم باشه.
بله درسته، خدا خیرتون بده، اینها باید گفته بشه. البته این موارد خب خیلی زیاده، یعنی با
چند نمونه ازش که حالا بعد فرصت کمی که داریم اگر که ممنون هستنتون.
چشم. ببینید، یکی از دستوراتی یا یکی از معارفی که دین داره به ما یاد میده، میگه که اگر میخواید اقتصادتون درست بشه باید تقوا داشته باشین، باید ایمان یک جامعه باید رشد پیدا بکنه، اینو باید بهش توجه داشته باشیم. اگر میخواییم به رشد و شکوفایی اقتصادی برسیم، تقوا و ایمان و اعتقاد به ارزش‌های اسلامی و عمل به ارزش‌های اسلامی باید در یک جامعه زیاد بشه. آیه قرآن میفرماید که ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم شهرها و روستاها، همه مردم جوامع ایمان داشته باشند، تقوا داشته باشند، تقوای الهی رو به حساب به کار بگیرن و پرهیزکاری کنن، ما از زمین و آسمان برکات رو بر اونها نازل میکنیم. این باید مورد توجه باشه. اگه میخوایم اقتصادمون حل بشه، باید اخلاق و ارزش ها رو باید تقویت کنیم. این یکی از اون عوامل معنوی هست که بهش توجه میشه.
یا همین یه نکته که همینجا به نظرم خیلی مهم هست، گهگاهی خب افراد تو ساعت زندگی فردی یا تا خانوادگی خودشون نخوندن کسی اهل تقوا هست، اما همون تقوا رو وقتی میخوام مثلا تو ساحت اجتماع، تو ساحت کار سازمانی اینا بیاد، اونم به نظرم تکمیل کننده اینه. یعنی هر دوتاش باید با هم باشه. ما خیلی وقتا میبینیم فردی تقوای فردیش واقعا خوبه، اما تقوای اجتماعیش، تقوای سازمانیش، تقوای سیاسیش، میبینی خب به نوعی کمیت لنگ میزنه، گویا حد و اندازه‌ای که تقوای فردی هست این تقوای اجتماعی نیستش. چه به نظرم این موضوع خیلی باید مهم باشه، یعنی تو بحثم رزق و افزایش درآمد و ثروت خیلی تاثیرگذار هست.
به همین شکل، بله، یقینا به همین شکل که شما میفرمایید هست. خود علامه طباطبایی در ذیل همین آیه ایشون اشاره میکند که تنها تقوای فردی کافی نیست. این اثرات تقوا که اون ناظر شدن برکات خداوند از زمین و آسمان هست، در صورتی است که اون خدمتش مرز بشه که تقوای اجتماعی هم شکل بگیره، یا فقط منحصر به یک جامعه کوچک نباشه، کل این جامعه غالب مردم اون تقوا رو رعایت کنن.
ببخشید من بین صحبت شما شاخصای بریدم داشتید میفرمودید.
بله خواهش میکنم. یا یکی دیگر از شاخصایی که دین میفهمد در نسبت به افزایش رزق، این شکر الهی است. شکر الهی این یک سنت الهی است که اگر انسان شکر کنه، شکر نعمت‌های خدا رو انجام بده، لعزیدنکم لئن شکرتم لعزیدنکم، این آیه که خیلی معروفه، همه هم میخونیم که شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت نعمت از کفت بیرون کند. اینو باید بهش توجه کنیم. متاسفانه یکی از مشکلاتی که امروزه در جامعه ما افرادی باش دست به گریبان هستن این ناشکریه. ناشکری خیلی خطر مهمی هست. ناشکری گاهی موقع میتونه به زبان باشه، گاهی موقع میتونه در عمل باشه، و این ناشکری ها باعث میشه که بعضی از افراد از همون چیزی که دارن لذت نبرن یا اون چیزی که دارن از دست بدن. اگر شکر انجام بشه، یک جامعه شکر گذار باشه، این جامعه روی فلاح میبینه، روی رستگاری میبینه، لذت میبره از اون چیزی که خدا بهش داده،
یا برکاتش رو همینجور نازل
میکنه. نازل میکنه یقیناً. خدا مثل ما انسان ها که تنگ نظر و بخیل که نیست، که اون ارحم و راحمینه، اون رزاقه، اون به یک حساب گستره رازقیت او بی انتهاست. یا مثلا ببخشید این استغفار، این نقش استغفار چقدر به ویژه در فرزند آوری قرآن بهش اشاره کرده. مقام اعظم رهبری در اون زمانی که اشاره کردن به بحث کاهش جمعیت، فرمودن که باید یک استغفار شکل بگیره نسبت به کاهش جمعیت. این استغفار خیلی نکته راهبردی هست برای ترمیم کاهش جمعیت، ترمیم جمعیت. ببینید باید اون استغفار جمعی در یک جامعه شکل بگیره. ببینید قرآن میفهمد که از قول حضرت نوح، که حضرت نوح میفهمد که فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا، ای قوم، ای مردم، استغفار کنید، استغفار کنید، یعنی استغفار نه به زبونا، یعنی از همه جهت به سوی خدا برگردید. خب اگر یک جامعه برگرده نتیجهش چی میشه؟ حضرت نوح میفهمد یرسل السماء علیکم مدرارا، پشت سر هم خداوند رحمتش رو، باران رحمتش رو، نه باران عذابش رو، نه اون باران رحمتش رو پیاپی به وقت به موقع بر شما نازل میکنه. و بعد میفهمد که چی؟ یمددکم به اموال و بنین، یعنی خداوند شما رو به وسیله اموال و فرزندان کمک میکنه. یعنی ما فرزندانی زیاد داشته باشیم، تلاش بکنیم به افزایش جمعیت و تقوا و استغفار رو هم به کار بگیریم، خداوند هم به برکت این استغفار و به این شکرگزاری، خداوند هم فرزندان ما رو، این فرزندان زیاد ما رو کمک کار ما قرار میده. و از این قبیل خیلی زیاد هست که میتونن انشالله بینندگان عزیز مراجعه کنن این آیات و این روایاتی که مربوط هست به عوامل کاهش رزق و عوامل افزایش رزق، اونها رو ببینن و بهره‌مند بشن و در زندگیشون انشاءالله به کار ببندن.
یه نکته ای که این میان خیلی به نظرم حائز اهمیت هست، شاید در مقابل طرف مقابل این قضیه قرار بگیره. خب ما از یک طرف تاکید میکنیم بالاخره به خاطر اینکه طیفی که آورده اقتصادشون کم هست، رزقشون بیشتر بشه، چه اقداماتی چه کارهایی باید انجام بدن. منتهی در طرف مقابل میبینیم که بعضی از خانواده ها در برخی هستن که ثروت زیادی دارن، یعنی رفاه به لطف الهی رفاهشون در حد بسیار بسیار مطلوبیه، اما فرزندآوری یا ندارن یا خیلی کمه، و حتی چه بسا برخیشون اصلا به سمت ازدواج تمایلی ندارن. پانم اون اثر ثروت زیاده هست که این کار رو انجام میده، یا نه ایندکس ها و شاخص های دیگری هم در اینجا تأثیر گذاری میکنه؟
ببینید افزایش ثروت، کسی که ثروتش زیاده یقینا نسبت به اون کسی که درآمد کمتری داره مسئولیتش بیشتری، یعنی اون باید طبیعتا فرزندان بیشتری داشته باشه، اینطوری که شما اشاره فرمودید. ولی گاهی اوقات انسان تعجب میکنه چرا با وجود این همه امکانات و رفاه، و این آمار هم داره میگه، یعنی هر چی که رفاه و سطح رفاه در حالا در یک شهری اون مناطق مثلا مرفه نشین یا بعضی از استانهای مرفه بیشتر میشه یا بعضی از خانواده مرفه، آمار میگه که درجات ثروت اون در وقت هر چی که ثروتشون بیشتر میشه آمار فرزندانشون چی میشه؟
پایین‌تر
میشه و کمتر میشه. این باید واقعا تحلیل بشه. حالا ما ببینیم که آیا قرآن اشاره‌ای داره. ما وقتی که به آیات قرآن مراجعه میکنیم، خب ببینید این الان مسئله فرزند آوری خیلی ها اعتقادشون بر این هست و باور دارن و قبول دارن که کاهش جمعیت یه خطر جدی است، خطر جدی سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی در تمام ابعاد قبول دارن. ولی با این که ثروتشون خوب هست، این وظیفه افزایش فرزند رو بهش توجه نمی کنن و اقدام نمی کنن. خب ما به قرآن که مراجعه میکنیم ببینیم که این یک هشداره. قرآن به بعضی از ثروتمندها، ببینید بعضی از من نمیخوام بگم همه ثروتمندها، خیلی از ثروتمندهایی ما داریم که در عین ثروت دارن خدمت میکنن، خدمات اجتماعی دارن، حتی فرزندان زیادی دارن و الحمدلله منشأ اثر هستن، الحمدلله شکر خدا. ولی ببینید خود ثروت اندوزی زیادی که انسان رو رفاه زده کنه، انسان رو دنیاگرا کنه، انسان رو از یاد خدا غافل بکنه، این خطر داره. یکی از خطراتش این است که انسان رو از انجام وظایف اجتماعی چیه؟ باز می‌داره. من اشاره کنم بخونم دیگه، این خیلی میتونه درس آموز باشه. ببینید اینجا میفرماید که و اذا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنك اولو الطول منهم و قالوا ذرنا نكن مع القاعدين. میگه که وقتی که یک سوره نازل میشه و به بعضی از این ثروتمندا، اونایی که صاحب مکنت هستن، اولو الطول هستن، بهشون میگه که بریم جهاد، برید در راه خدا جهاد کنید، سختی ببینید، تلاش کنید برای اطلاع توحید، تلاشی بکنید. اینها میگن چی؟ میگن بذار تو ما بداره که راحت باشیم، نمیخوان اونایی که چی؟ صاحب مکنت و ثروت زیاد هستن و فرار میکنن و انجام نمیدن. و یا آیه دیگه میفرماید که و ما ارسلنا من فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. در این آیه میگه که میگه به هر قومی و به هر گروهی که ما پیامبری رو فرستادیم که اینها رو انذار کنن و اونها رو به حساب دعوت کنن به راه خدا، اون آدم های مطرف به قول علامه طباطبایی، اونهایی که در تلذذ زیاد روی در لذت و عیش و نوش و رفاه طلبی داشتن، اینجور افلاد مطرفین، از مطرفین یا آدم های مطرف هر جامعه، اینها میگن که چی؟ میگن انا به ما ارسلتم بهی کافرون. اینا کارشون به جایی میکشه که نسبت به حتی تعالیم انبیا چیه؟ کفر میورزن و انکار میکنن و قبول نمیکنن، به وظایف خودشون به حساب عمل نمیکنن. لذا این موضوع ثروت و افزایش ثروت فی نفسه خوب است، حتی مورد توصیه دین هم قرار گرفته، حتی برای افزایش تقوا و برای حفظ تقوا هم دین توصیه کرده که انسان بره دنبال افزایش جمعیت باشه. ولی نسبت به خطر ثروت اندوزی هم هشدار داده، گفته نکنه که جمع ثروت شما خدای نکرده منتهی به این بشه که نهایتا شما دیگه چی؟ از اون وظائفی که بر عهدتون هست چیه؟ فرار کنیم و این کار رو انجام ندید و مسئولیت پذیر نباشید
و مسئول دیگر در بشید. بسیار عالی، استفاده کردیم جناب استاد موسوی. ما وقت برنامه‌مون تموم شده است، انشالله اگر قسمت باشه و عمری باشه بتونیم در برنامه‌های آتی هم از نظر حضرت عالی استفاده بکنیم. از همه بینندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودن کمال تشکر و قدردانی رو داریم و بدانیم که رزق و روزی و کلید آسمان‌ها و زمین همه در دست خداوند متعال است و او بر همه چیز تواناست. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به امید دیدار.
بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی، به جهان کفر و زلالت بشتابه از تو بزرگی بشتابه از تو جلالت بشتابه نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که ملک تغییرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته